اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 28 ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. در حالی که حکومت پاکستان از برخی از افغانها خواسته است که امروز سه‌شنبه از این کشور خارج شوند، اداره بین المللی مهاجرت IOM، شورای مهاجرین نروژ، شورای مهاجرین دنمارک و 9 سازمان دیگر از مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کردند. این سازمان ها در یک گزارش مشترک که روز یکشنبه آن را منتشر کردند نوشتند که با در نظر داشته شمار مهاجران بازگشت کننده به افغانستان و منافع اضافی در بخش حمایت، جابجا شدن، خدمات صحی و معارف با آنها نیاز است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت پاکستان اواخر ماه مارچ سال روان میلادی اعلام کرد که روند اخراج مهاجران افغان دارای کارت های ACC و POR را آغاز می کند. چهره های سیاسی افغان حمله ایران بر اسرائیل را مشروع خوانده و بر کاهش تنش ها تاکید ورزیدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغان و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری گذشته حملات ایران بر اسرائیل را اقدام دفاعی دانسته و آن را واکنش در برابر حملات گذشته اسرائیل عنوان کردند. آقای کرزی شام یکشنبه 14 ماه اپریل در شبکه اکس یا توییتر سابق در کنار این پیام همچنان گفته است که جنگ در غزه باید به صورت فوری پایان یابد و زندگی غیر نظامیان در فلسطین و اسرائیل اون گردد. از سوی هم عبدالله عبدالله حملات ایران را دفاعی و پاسخ به حملات اسرائیل دانسته است. با گفته آقای عبدالله چون این بحران ها راه حل صلح‌آمیز می خواهد، زیرا با باور وی هر گونه اقدام از سوی اسرائیل در برابر ایران منطقه را آسیب پذیر می سازد و می تواند بر وضعیت افغانستان نیز تأثیر مستقیم داشته باشد. قبل از این وزارت خارجه حکومت طالبان حملات ایران بر اسرائیل را دفاع مشروع دانسته و از آن حمایت کرده بود. شمار زیادی از کشورها این حملات ایران را شدیداً نکوهش کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. باران‌های شدید و صاعقه جان 41 تن را در پاکستان گرفت. مقام‌های پاکستانی دیروز دوشنبه 15 ماه اپریل گفتند که از روز جمعه بدین سو کم از کم 41 تن در آن کشور در اثر رویدادهای مرتبط با طوفان و وضعیت وخیم جوی جان باختند که از این میان صاعقه جان 28 تن را گرفته است. اداره ملی مبارزه با آفات طبیعی پاکستان از خطر باران‌های شدید بیشتر، لغزش زمین و جاری شدن سیلاب در برخی از قسمت‌های آن کشور در روزهای آینده هشدار داده است. پنجاب که بزرگترین و پرجمعیت‌ترین ایالت پاکستان است، شاهد بیشترین میزان تلفات ناشی از طوفان و صاعقه در روزهای اخیر بوده است. در 3 روز گذشته کم از کم 21 تن در اثر رعد و برق در پنجاب جان باختند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز دوشنبه گفت از اداره ملی مبارزه با آفات طبیعی خواسته است که با ولایت‌ها هماهنگی کند و باشندگان ساحات آسیب دیده امداد رسانی شود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پس از حمله ایران بر اسرائیل و حراس از گسترش جنگ در منطقه، انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر خواسته است که از خویشتنداری کار گیرند. گوترش این اظهارات را دیروز دوشنبه در نشست اضطراری سازمان ملل متحد که به بحث حمله ایران بر اسرائیل مختص بود بیان کرده است. از سوی هم ایالات متحده تعهد آهنین خود در قبال امنیت اسرائیل را تکرار کرده، گفته است که در هیچ اقدام تلافی جویانه اسرائیل شرکت نخواهد کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد با بیان اینکه شرق میانه در حال حاضر در لبه پرتگاه قرار دارد، تأکید ورزیده است که زمان تحمل و کاهش خشونت فرا رسیده است. اسرائیل شب گذشته ده ها حمله هوایی به نوار غزه انجام داد. گروه حماس دیروز دوشنبه 15 ماه اپریل این حملات را تایید کرده، اما در مورد تلفات آن چیزی نگفته است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از اردوی اسرائیل گفته است که حمله بی سابقه ایران به اسرائیل تمرکز جنگ آنها بر غزه را تغییر نخواهد داد. دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل میگوید که آنها لحظه از مأموریت حساس خود برای آزادی گروگان‌ها در غزه کوتاه نخواهند آمد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا دیروز دوشنبه 15 اپریل اسرائیل را ترغیب کرد تا از تشدید تنش با ایران پرهیز کرده و در عوض بر رهایی گروگان‌های اسرائیلی از بند گروه حماس تمرکز کند. ایران روز شنبه در واکنش به حمله بر قنصلگری این کشور در شهر دمشق، پایتخت سوریه، صدها طیاره بی‌سرنشین یا درون تهاجمی و راکت را بر اسرائیل پرتاب کرد که اکثر این درون‌ها و راکت‌ها در هوا رهگیری و منهدم شد. متحدان اسرائیل به شمول بریتانیا و ایالات متحده در رهگیری و خنثی‌سازی راکت‌ها و درون‌های پرتاب شده از ایران بر اسرائیل سهم داشتند. کامرون در صحبت با رادیو تایمز گفت: خیلی دلواپس هستیم تا از تشدید تنش جلوگیری کنیم و به دوستان اسرائیلی خود بگوییم که وقت آن است که با قلب و ذهن فکر کنیم و از بسیاری از جهات این یک شکست مضاعف برای ایران است. وزیر خارجه بریتانیا گفت: نه تنها حمله آنان یعنی ایران یک ناکامی تقریبا کامل بود، بلکه تمام جهان نیز می‌بیند که نفوذ آنان در منطقه تا چه حد بدخواهانه است. در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت تداوم حملات ایران بریتانیا از اسرائیل حمایت نظامی خواهد کرد یا خیر، کامرون گفت: ما همواره چنین مسائل را تحت بررسی داریم. اسرائیل و ایران در شورای امنیت یکدیگر را به تهدید صلح در شرق میانه متهم کردند. سفرای اسرائیل و ایران یک شنبه 14 ماه اپریل در جریان نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد یکدیگر را به تهدید صلح در شرق میانه متهم نمودند. گیلاد اردان سفیر اسرائیل در ملل متحد در این نشست اضطراری گفت: نقاب از چهره برآمد، ایران تمویل کننده درجه یک تروریسم چهره واقعی خود را برای بی‌ثباتی در منطقه و جهان برملا کرد. وی در واکنش به حملات ایران بر اسرائیل از شورای امنیت این سازمان خواست تا در برابر تهران دست به کار شود. اردان از این شورا خواست تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را درج سازمان‌های تروریستی کند. سفیر اسرائیل در ملل متحد گفت: قبل از این که خیلی دیر شود، شورای امنیت سازمان ملل همه تعزیرات ممکن را بر ایران وضع کند. در واکنش به اظهارات سفیر اسرائیل در ملل متحد، امیر سعید ایروانی سفیر ایران در این سازمان تأکید کرد که جمهوری اسلامی از حق ذاتی برای دفاع از خیش کار گرفته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. ایالات متحده و اسرائیل میگویند در برابر حملات هوایی روز شنبه ایران که شامل بیش از 300 فیر مهمات و شمول بیش از 100 فیر میزایل های بالستیک بود، دستاورد چشمگیر داشتند. اما یک روز بعد از این حملات، سؤال عمده این است که مرحله بعدی این جنگ 6 ماهه که شرق میانه را محاصره کرده چی خواهد بود؟ جزئیات گزارش انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید در این مورد را من فوزیه احسان پیشکش میکنم. قصر سفید به روز یکشنبه نخستین حمله مستقیم ایران بر اسرائیل را یک شکست مفتزه اعلان کرد و گفت 99% میزایل ها قبل از رسیدن به هدف ردیابی شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سفر آخر هفته خود به زادگاهش در ایالت دلاور را لغو کرد تا به قصر سفید برگردد، جایی که ساعت‌ها مصروف گفتگو با رهبران جهان از طریق تلفن بود و یا در اتاق وضعیت اضطرار مصروف جلسه بود. سپس جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید گفت:
رئیس جمهور این را واضح ساخت که ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم.
در آغاز روز یکشنبه رهبران اسرائیل تلاش کردند تا از این حمله برای ایجاد همبستگی علیه ایران تمرکز کنند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت:
ما فرصت تشکیل یک اتحاد استراتژیک را علیه این تهدید جدی از جانب ایران داریم، تهدیدی که می تواند شامل جابجا کردن مواد منفجره هسته‌ای بر کلاهک‌های این میزایل ها باشد. این می تواند بسیار زیاد خطرناک باشد. ایالات متحده، اسرائیل و متحدانشان شانه به شانه در مقابل این تهدید ایستادگی خواهند کرد.
بعد از حمله مزنون اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق اوایل این ماه، ایران سوگند خورد که پاسخ این حمله را به کنسولگریش خواهد داد. با روز یکشنبه سفیر ایران در ملل متحد ادعا کرد که حمله اسرائیل به کنسولگری آن کشور حمله ایران به اسرائیل را توجیه می کند. امیر سعید سفیر ایران در ملل متحد گفت:
However, if the US initiate military operation against Iran,
به هر حال اگر ایالات متحده دست به حمله نظامی علیه ایران بزند یا علیه شهروندانش و یا منافع آنان، ایران از حق مشروعی خود استفاده خواهد کرد تا پاسخ آن را بدهد. تشکر شما.
اکنون سؤال بزرگ مقابل بنیامین نتانیاهو این است که اسرائیل چگونه پاسخ خواهد داد؟ نمرود گورین از انستیتوت شرق میانه در مورد گفت:
اسرائیل از این به بعد پاسخ خود را به این حمله چگونه محاسبه می کند؟ من فکر می کنم اسرائیل برای معکوس کردن روند منفی تصویر منفی خود در غرب با این موضوع به عنوان یک فرصت نیز می بیند.
در حالی که رهبران جهان در مورد اتفاقات پس از این حمله فکر دارند، پاسخ این سوال که بعد از این چه خواهد شد برای فلسطینیان گیرمانده در میان این جنگ بی‌رحم که غزه را در خود بلعیده، نهایت فوری است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و تنش ناشی از جنگ اسرائیل با گروه حماس در غزه باعث شده است تا جهان اسرائیل را ترغیب به خویشتنداری و عدم تلافی حمله ایران بر آن کشور کند تا از وسعت این تنش کاسته شود. قصر سفید نیز در واکنش به تصمیم اسرائیل به تلافی حمله ایران گفت که امریکا خواهان تشدید بحران در شرق میانه نیست و علاقه به جنگ با ایران ندارد. در این مورد لینا روزبه مصاحبه دارد با آقای ادریس رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی، که اینک با هم میشنویم.
با توجه به وضعیت کنونی در شرق میانه و خصوص درگیری مستقیم اسرائیل با گروه حماس در غزه، درگیری اسرائیل با حزب الله، یا اسرائیل دست به حمله انتقام جویانه علیه ایران خواهد زد یا خیر؟
بله، من فکر میکنم چانس از اینکه اونا دوباره به این حمله جواب ندن بسیار کم است. دلیلی که من فکر میکنم بسیار کم است ایست که اول خود گذشته اسرائیل که شما بینین معمولا یک کشور بوده که تهدیدی که از بیرون برش ما اصلاحات همیشه روبرو بوده بسیار زیاد با حساسیت برخورد میکنه، و از نظر سیاسی دلیلی که کار میکنن این است که شما اگر حمله برایتون صورت بگیره و او جواب ندین، معنایش این است که منتظر حملات بزرگتر باید بمانید، و این یک تئوری استاندارد در دنیای سیاست و قدرت است و همه ایره میدانند. یک دلیلی است. دلیل دومی است که من فکر میکنم اسرائیلی ها ام روند برخورده که ببینین آغاز این تنش به شکل صورت گرفت که اول اسرائیل ها رفتن دنبال ایرانی ها و کنسولگریشان حمله کردن. اگر قرار می بود اسرائیلی ها علاقمند به یک تنش بزرگتر نمی بودن، احتمالا که اساسا برای کنسولگری حمله نمی کردن. و دلیل سوم و مهمتر ای است که اسرائیلی ها می دانن که جدال غزه به هیچ وجه و همچنان حزب الله به هیچ وجه ختم نمیشه مگر اینکه ایرانی ها هم کمی احساس بکنند که این جدال برای خودشان هم یک هزینه میبره. در این زمان متاسفانه شرایط سیاسی در سطح دنیا هم به شکل است که ایرانی ها منعیس یکی از حامیان سلاح‌های به اصطلاح خرد و ریزه برای روسیه در جنگ بزرگتری که در اوکراین جریان داره هم سهیم هستند، و در این مقطع زمان ایرانی ها را کم به اصطلاح به جای خودشان نشاندن به نفع قدرت‌های بزرگ هم می باشه. بنام از هر طرف که محاسبه بکنین میبینین که احتمالاً یک حمله متقابل اسرائیل اجتناب ناپذیر است. این که حمله چی وقت صورت بگیره و به چی حد بزرگ باشه، تنها مو چیزی است که همگی در حیثیتش به اصطلاح رایزنی دارن.
بله، خب جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در صحبتش با صدر اعظم اسرائیل واضح ساخته که در حمله تلافی جویانی اسرائیل بر ایران سهم نمیگیره. با توجه به نزدیکی رابطه آمریکا و اسرائیل، به نظرتان آیا این مشی ایالات متحده و یا اتحادیه اروپا که گفته از این حمله حمایت نخواهد کرد باعث میشه که اسرائیل از انجام حمله خودداری کنه؟
نه، من فکر میکنم از بعد دیپلماتیک بهترین چیزی که بنا گفته میتونستن همی از اگر امریکایی ها و اروپایی ها بگن ما از این حمله حمایت میکنیم، در اون صورت روس ها و چینی ها ناچار میشن اونا هم بگن ما از مثلا دفاع ایران حمایت میکنیم. ناچار هستن اینا به این شکل موقف بگیرن، ولی در این زمان ما شما در قسمت غزه دیدیم که امریکایی ها بسیار جدیتر از این، یعنی رئیس جمهور بایدن اساسا رفت به اونجا و گفتن که این حمله را به شکل توسعش انجام ندهیم، ولی هنوز هم اسرائیلی ها چیزی که فکر میکنن به نفعشان است انجام دادن و تا حدودی برای واشنگتن و برای خود رئیس جمهور بایدن یک کم مایه به استوا سرفگندی سیاسی هم شد. چانس از این که ولی همین لحن صحبتی که فعلا مطرح است از اتحادیه اروپا و از واشنگتن بسیار زیاد معنایشی است که خب شما اگر حمله بکنین ما دو برتان حمایت نمیکنیم، ولی اگر سر شما حمله شما کمک میکنیم. من مقدر میهد.
بله، خب به نظر شما طوری که شما گفتین اگر اسرائیل حمله را انجام بده، بعضی از کشورهای دیگه مانند روسیه از همکنون اعلام حمایت از ایران کردن، آیا ما انتظار گسترش یک تنش بسیار پیچیده را در شرق میانه باید داشته باشیم یا خیر؟
ما فکر میکنم دلیلی که اسرائیلی ها عاجل حمله نکردن و آمریکایی ها احتمالاً داشتن گفته باید کم محاسبه بکنیم به این نکته است که به احتمال اغلب نظر به این که این حمله چقدر گسترده و چقدر وسیع یا پرقوت می باشد، چانس از این است که قدرت های دیگر هم دخیل بسازه و آمریکایی ها در این مقطع زمان به نفعشان نیست که در بر سر ایران با دیگر کشورها در یک تنش بزرگتر داخل شوند، چون در صورت فضا بسیار زیاد مساعد میشه به طور مثال برای چینی ها که با اصلاح سرزد تایوان تصرف کنند یا بسیار مسائل دیگه اتفاق بفته یا کوریایی ها برن به طرف کوریای شمالی به طرف کوریای جنوبی.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قرار است اولین محکمه جنایی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این هفته در شهر نیویورک برگزار گردد. پروسه انتخاب هیئت منصفه در قضیه پرداخت پول حق السکوت توسط دونالد ترامپ امروز آغاز می شود. از سوی هم رئیس جمهور بایدن این هفته کمپاین انتخاباتی خود را در ایالت پنسیلوانیا آغاز می کند. گزارش صدای آمریکا در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا قبل از برگزاری محاکمه جنایی او به خاطر پرداخت پول حق السکوت که امروز در شهر نیویورک برگزار می شود در ایالت پنسیلوانیا مصروف کمپاین انتخاباتی بود. ترامپ با 34 مورد اتهام جنایی به خاطر جعلکاری اسناد رسمی و دلیل پنهان نمودن روابط جنسی اش در سال 2006 با استورمی دانیلز بازیگر فیلم‌های مستهجن روبرو است. در راهپیمای روز شنبه در منطقه شانکسویل ایالت پنسیلوانیا ترامپ بار دیگر اتهامات جنایی علیه خودش را به اساس خواند.
تمام اینها محاکمه های بایدن است، درست میگویم؟ من افتخار میکنم که برایتان این کار را بکنم و شما هم از تماشای آن وقت خوشی داشته باشید.
کالوین دارک تحلیلگر سیاسی میگوید با آنکه این اولین محکمه جنایی ترامپ است، این قضیه تحت بررسی دقیق قرار خواهد داشت.
با باور من تاکنون قضات و سارنوالان در کل خوب کار کردند و تلاش کردند تا حدی که امکان دارد با ترامپ طوری رفتار شود که اگر یک امریکایی دارای حیثیت متوسط اجتماعی در عین وضعیت قرار گیرد توقع آن را داشته باشد.
کریس سونون اولی جمهوری خواه ایالت نیو همشه روز یک شنبه در برنامه ای بی سی دس ویک حضور یافت و گفت او انتظار ندارد که محکمه جنایی ترامپ به خاطر پرداخت پول حق السکوت تبعات سیاسی بزرگی برای ترامپ به دنبال داشته باشد.
آنان ممکن به تبلیغات انتخاباتی خود برگردند و تقریبا آنچه را که جریان دارد تکرار کنند و تلاش کنند که خود را قربانی نشان دهند و این کار در گذشته هم به نفع او بوده است.
بانک توجه رئیس جمهور بایدن بیشتر به مسئله رسیدگی به حمله روز شنبه ایران بر اسرائیل معطوف شده است، اما انتظار می رود که در کمپاین انتخاباتی خود در هفته پیشرو که 3 روز را در ایالت پنسیلوانیا می گذراند روی مسئله اقتصاد آمریکا تمرکز کند. کالین بومن، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید بایدن در مورد بهبود اقتصاد صحبت خواهد کرد.
او در مورد برخی نشانه های بهبود اقتصادی صحبت خواهد کرد. با وجود اینکه گزارش تورم پولی هفته گذشته نشان می‌دهد که حکومت بایدن در این راستا در وضعیت خوب قرار ندارد.
این هفته موضوع دیگر تبلیغات انتخاباتی بایدن بیشتر روی افزایش و ادامه حفاظت از حق باروری متمرکز خواهد بود، به خاطر که ترامپ هفته گذشته گفته است که تصمیم سقط جنین باید متعلق به ایالت‌ها باقی بماند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کنسرتیوم نهادهای امدادرسان در مرز افغانستان و پاکستان میگویند که با توجه به تغییرات اوضاع در دو کشور همسایه ممکن است تا جولای سال روان میلادی صدها هزار عودت کننده افغان از پاکستان در نقاط مرزی به کمک‌های بشری نیاز داشته باشند. جزئیات بیشتر در این مورد را محمد احمدی پیشکش میکند.
کنسرتیوم نهادهای امدادرسان در مرز افغانستان و پاکستان میگویند که با توجه به تغییرات اوضاع در دو کشور همسایه ممکن است تا ماه جولای سال روان میلادی صدها هزار عودت کننده افغان از پاکستان در نقاط مرزی به کمک‌های بشری نیاز داشته باشند. این کنسرسیوم به روز یکشنبه 14 اپریل با نشر گزارشی گفته است که 720 هزار مهاجر فاقد مدرک و 50 هزار دارنده کارت POR شامل این نیازمندان خواهند بود. بر اساس این گزارش احتمالاً 180 هزار عودت کننده فاقد مدرک، افرادی با نگرانی‌های حفاظتی خاص از جمله بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت، بازماندگان شکنجه، افراد در معرض خطر ازدواج اجباری یا زود هنگام و قربانیان قاچاق در این میان شامل باشند. در گزارش این کنسرسیوم آمده است که 7200 عودت کننده فاقد مدرک دیگر کودکان بدون همراه یا کودکان جدا شده از خانواده خواهند بود. اکبر سید یک تن از مهاجرین افغان است که 45 سال را در مهاجرت در پاکستان بسر برده و با خانوادهش حالا در معرض اخراج از آن کشور قرار دارد.
من راغلی سلور کسان و وزده در منگه در سولیخ کسانی منگه التا دا لاس پینزل لاس کوټه غواړي زین غواړي دا واردا به کم ده نه کی دا خو مونږه د سدواره مونږه لکه نشو برابر و به یو سره چې کم زګین کې پروتي التا ځان له یو ژوند برابرې چې کله کور برابر کې کچا هغه د پاره د پلسر غم کوي د پلسر نه به نور شزونه غم کوي نو کور دغه ابا چې وسره وسره وانی دي.
این کنسرسیوم نهادهای امدادرسان که متشکل از ادارات ملل متحد، شورای پناهندگان نروژ، شورای پناهندگان دنمارک، سازمان حفاظت از کودکان و برخی نهادهای دیگر است، تأکید کرده است که کمک‌ها در نقاط مرزی افغانستان و پاکستان به صورت مرحله‌ای و بر اساس آسیب‌پذیری‌ها ارائه خواهد شد. کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد گفته است که از 15 سپتامبر سال 2023 تا اوایل اپریل حدود 547 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. قیصر افریدی سخنگوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در پاکستان به صدای آمریکا گفت که حکومت پاکستان باید با درک مشکلات اقتصادی و بشری در افغانستان این پلان اخراج مهاجرین افغان را متوقف سازد.
حکومت پاید چې دا خلکو سره دیم لګ نرمی وکړي، ځکه چې په دغې خلکو کې هم داسې خلک شته چې هغه افغانستان ته بیرته واپس تلل نه غواړي، ځکه چې هلته کې هم چلنجز ډېر زیات دي. هلته کې
پاکستان در اکتبر سال گذشته مرحله اول طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیر قانونی را اجرایی کرد و برای مهاجرین فاقد مدرک 30 روز مهلت داد تا این کشور را ترک کنند. در غیر آن بازداشت و با جبر اخراج خواهند شد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک مکتب خصوصی در کالیفرنیا با 3 شاگرد پناهنده از اوکراین و افغانستان بورس‌های تحصیلی فراهم کرده است. یک معلم آمریکایی 2 نفر از این شاگردان را در خانه خود جا داده است. شرح گزارش جینا دولو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش میکند.
زمانی که روسیه در سال 2022 با اوکراین حمله کرد، یووا چرکاس و شاکیرا در کیف شاگرد مکتب بود. او میگوید
من هرگز فکر نمی کردم که واقعا جنگ را تجربه کنم، آن هم بمب‌هایی که واقعا شاهد آن بودم.
هنگامی که زنان خانوادهش به پولند پناه بردن، شکیرا به اکادمی های بلاف در سان دیگو کالیفرنیا تماس گرفت و یک بورس تحصیلی کامل گرفت.
بعد از دیدن همه آن چیزهای غیر انسانی آمدن به اینجا و دیدن این که مردم اینجا میخواهند مرا با قلبشان در آغوش بگیرند و این همه لطفی که به من میکنند چیزی است که همیشه باید به یاد داشته باشم.
جل دو اوتو، بنیانگذار مکتب، تکت تیاره شکیر را فرستاد و مصرف تحصیل او را در اینجا پرداخت میکند. جل میگوید،
من همیشه میخواستم کمک کنم. افراد زیادی به من نیاز دارند. من همیشه به امور خیریه پول کمک کردم. اما شما فقط با نوشتن چک به یک سازمان احساس رضایت نمی کنید و هرگز نمی بینید که به کجا می رود. شما هرگز با افرادی که به آنها کمک می کنید تعامل ندارید. بنابراین این یک تجربه واقعا ارزشمندی برای من بوده است.
حدود یک بر سیوم شاگردان اینجا خارجی هستند. محمد و عاقله محمدی خواهر و برادری هستند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 به همراه خانواده خود به پاکستان پناه بردند. دوتو در مورد ویزای تحصیلی با آنها کمک کرد و آنها را به کالیفرنیا آورد. عاقله می گوید،
من جل را بیشتر از یک مادر احساس می کنم. او واقعا کار شگفت‌انگیزی برای ما انجام داد. بدون او ما گم شده بودیم. اگر او اینجا با ما نمی بود، ما حالا اینجا نمی بودیم.
محمد محمدی برادر عاقله علاقه‌مند رشته ریاضیات است و می گوید،
من می خواهم در رشته علوم کمپیوتر و مهندسی تحصیل کنم. من واقعا می خواهم خلاهای تحصیلی خود را از افغانستان و خصوص در ریاضیات پر کنم و زبان انگلیسی خود را تقویت کنم.
دوتو همچنان با یک مرکز آموزشی در افغانستان به خاطر تکمیل تحصیلات دختران افغان به صورت آنلاین تلاش می کند تا آنها بتوانند با دریافت دیپلم مکتب های بلاف اکادمی برای تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور درخواست بدهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شماری از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان که به کانادا پناهنده شدند، فعالیت های ورزشیشان را از سر گرفتند. این بازیکنان با ایجاد یک کلاب ورزشی زیر نام اتلان افغان کانادایی برای انجام مسابقات آمادگی می گیرند. احمد فرشاد صالح از جریان تمرین این کرکت بازان گزارشی تهیه کرده است که اینک با هم شنویم.
دوباره به میدان رقابت‌های کرکت برگشتند. بیشترشان بازیکنان حرفه‌ای‌اند که سال‌ها عضویت تیم ملی کرکت افغانستان را داشتند و یا هم همچون مسئول نقش بازی کردند. کلب ورزشی اتلان افغان کانادایی بازیکنان کرکت افغانستان را در کانادا زیر یک سقف جمع کرده تا به مساف تیم‌های قدرتمند کانادایی بروند.
کمی تیم تاسی اوزگوره چه اختده خم منظم او ان شاء الله منګ پلانینګ هم دا چې پر روانو سیالیو کې غټو غټو تورنمنټونو کې موږ برخه اخیستې د کی ټی 20 او زین نور کې نېشنل بیگ بیش کې همدار زین نور کې میکا کپ کې موږ داخله کړې ده را روان برمټن ټی 20 او غټ لیگ کېږي او یو څو لیگونه نور دي چې دا موږ ټارګټ کړی دي چې په دې کې موږ برخه اخلو.
خیبر عمر که عضویت تیم ملی کرکت افغانستان را داشت 4 سال است در کانادا پناهنده شده. او پس از درخشش در تیم‌های داخلی کانادا و تمرینات نفسگیر اکنون به تیم ملی کرکت کانادا راه یافته است.
دیر خکار شوه، خکار زکه شوه، ولی چه مخکی من هر یو افغان رو باره پا مختلف تیمونه که لوبیدل، جدا جدا تیمونه که بلوبیدل و ساقی طول یوزه شو بل منگ سره چه کوچ ده کوچ سیب دولت زازه ده منگ سره منیجر شیراغا همکار سیب ده چه آغای کرکت که دیر یو غرد نمونه دی.
با باور این کلاب ورزشی، تیم های تشکیل شده مهاجران از کشورهای همچون هند، پاکستان، بنگلادش و برخی کشورهای دیگر حضور قدرتمند دارند. اکنون این تیم مهاجران افغان توانایی انجام مسابقات با تیم‌های گوناگون در کانادا را دارند.
دا ټیم هم په دغه ځای ته رسول دي ان شاء الله چې روان ټول ټورنمنټونه چې کاناډا کې سمر ټورنمنټونه کې کاناډا کې او کاناډا نه بهر موږ ان شاء الله په کې داخله کو او د مسابقو ته ځان آماده کو.
فعلا بسیار بازیکنای که از افغانستان آمدن یک ده 15 نفر هستن که به سطح تیم ملی کرکت افغانستان بازی کردن، همچنان خود ما هم در تیم ملی کرکت افغانستان بودم.
طی سالهای گذشته بازیکنان کرکت افغانستان با درخشش در سطح بازی‌های جهانی افتخارات بی‌نظیری را در کارنامه دارند، اما بی‌ثباتی سیاسی سبب شده تا شماری از آنها به کشورهای گوناگون دنیا پناهنده شوند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود.